مخالفان ابوبکر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با وجود استقرار ابوبکر بر امر خلافت، اما ما مشاهده میکنیم که مخالفت هایی با او در مقام عمل پدید میاد و سه طیف با او مخالفت دارند. اول امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پیروان اون حضرت که حاضر نشدن خلافت ابوبکر رو به رسمیت بشناسن. دوم بخشی از انصار که هنوز معتقد بودن ابوبکر قاصب هست و خلافت باید در اختیار انصار و اون هم در دست سعد بن عباده باشه. و سوم بخشی از مهاجران که نه علی رو میخواستند و نه ابوبکر رو، البته شخص ثالثی رو هم معرفی نمی کردن، اما زیر بار خلافت ابوبکر هم نمی رفتن، که اینها دو تیره مهم و سرشناس از قریش بودن، یعنی بنی امیه و بنی زهره از تیره های مختلف قریش. امر خلافت برای ابوبکر و عمر قطعی به نظر نمی رسید مگر اینکه چاره این توایف و مخالفان رو بکنن.
برخورد قاصبان با مخالفان.
ما از برخوردی که قاصبان خلافت با این مخالفان دارن از گروه آخر شروع میکنیم، یعنی برخورد با مهاجران مخالف. خب ما میدانیم که رأس و بزرگ بنی امیه در این مقطع ابو سفیان بود. ابو سفیان که بعد از فتح مکه آمده بود در مدینه مستقر شده بود، هنگام رحلت پیغمبر در سفر تجاری بود و در مدینه حضور نداشت. در غیاب ابو سفیان بزرگان بنی امیه به عنوان اعتراض به خلافت ابوبکر در خانه عثمان که قدیمترین مسلمانشون بود اجتماع کرده و از بیعت با ابوبکر خودداری میکرد. بزرگان قبیله بنی زهره هم در خانه عبدالرحمن ابن عوف که او هم قدیمترین مسلمان این طایفه بود جمع شده بودند و از بیعت سر باز زده بودند. ابوبکر وقتی متوجه شد که اینها مخالفت می‌کنند، عمر رو با اختیار تام فرستاد که با اونها مذاکره کنه و اونها رو مجاب کنه که بیعت کنند و خلافت او رو به رسمیت بشناسند. عمر به سراغ عثمان آمد که عثمان خود مخالف خلافت ابوبکر بود. در مذاکرات خصوصی که با عثمان داشت او را مجاب کرد که ابوبکر رو قبول بکنند و بنی امیه رو هم به بیعت با ابوبکر وادارند. مذاکرات خصوصی بوده و ما از محتوای اون بیخبر هستیم، اما از حوادث بعدی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد مشخص می شود که عمر به عثمان و همینطور عبدالرحمن ابن عوف از بنی زهره قول داده بود و تعهد سپرده بود که ما خلافت رو به خود شما و یا قبائلتون باز پس خواهیم داد و فعلا با ما در استقرار این خلافت و کنار زدن بنی هاشم همگام باشید، این خلافت به شماها هم خواهد رسید. همین حرکت رو عمر با عبدالرحمن ابن عوف انجام داد و عبدالرحمن هم خود بیعت کرد و هم بنی زهره رو به بیعت واداشت. بنابراین خیال قاصبان خلافت از مخالفان قریشی راحت شد. دسته دوم اتباع و پیروان سعد ابن عباده بودند که به سبب جایگاهی که سعد ابن عباده داشت و قوم او که در مدینه حاضر بودند، قاصبان خلافت صلاح رو بر این دیدند که اصلا متعرض اونها نشوند و بیعت هم نکردند با اونها کاری نداشته باشند. سعد بن عباده هم بعد از قصب خلافت با اینها قطع ارتباط کرد، در نمازهای جمعه و جماعتشون شرکت نمی کرد و در بعدها لشکرکشی هایی هم که داشتن اصلا حضور پیدا نکرد. همینطور اونهایی که او را قبول داشتن دستگاه خلافت رو بایکوت کرده بودند. سعد ابن عباده و پیروانش با ابوبکر بیعت نکردند تا خلیفه اول مرد. خلیفه دوم هم که روی کار آمد با او بیعت نکردند تا در اواسط خلافت عمر روزی به طور اتفاقی سعد ابن عباده با او مواجه شد. عمر به او طعنه‌ای زد و سعد از این طعنه برآشفت و سوگند خورد که دیگه در مدینه باقی نمی‌ماند و به شام که به قلمرو اسلام افزوده شده بود مهاجرت کرد. مدتی از هجرت او به شام نگذشته بود که خبری در مدینه پیچید مبنی بر این که سعد ابن عباده توسط گروه از جنیان کشته شده و جسد او رو هم در چاهی نزدیک باغی افکندند و انتشار این خبر در مدینه موجب شد که باقی مانده افرادی که هنوز سعد ابن عباده رو به عنوان رهبری قبول داشتن اونها هم دیگه اتکای خودشون از دست بدن و با دستگاه خلافت کنار بیایند.